السلام علیکم داملای عزیز، من شما را دوستی نزدیک می دانم. التماس به سوال من جواب درست بده. در وقتی گذشتن از منزل روسها دعا کردن ممکن است یا نه؟ یعنی وقتی شما به پیش گوریستان میگذرین، گوریستانی که روزها خوابیدن، اونجا شما دعا میکنین، میگوین ای مردمی که در این قبرستان خواب هستین، شما کسانی بودین که قرآن این کار میکردین، شما کسانی بودین که نماز در مسجد و نماز جماعت نداشتین، شما کسانی بودین که حیات خدا به عرق نوشی سپری کردین، وای به حال شما و آمین یا رب العالمین. این دعای شما در حق مزار اونهاست، وای به حال شما که شما دین اسلام اختیار نکردین، و اگر شما این راه را انتخاب میکردین خدای شما گفته بود این دین عند الله الاسلام، دینی که در نزد من نجات دارد این همون چی هست؟ اسلام هست. هر کسی که با اسلام از دنیا میگذرد در حق او ما دعا میکنیم خدای رحمت و مغفرتش میگرداند. وقتی انسانی که با اسلام هیچ خدمتی نمیکند به زمی خدمت باز دشمنی خودش میعورزد، او لایق دعا هم ندارد. السلام علیکم داملای محترم، من به شما یک سوال دارم. میگویند که اگر فرمه زکسی پوشیدن ممکن است یا نه؟ میگویند اگر پوشی یک طلاق حساب میشوید. ما میخواهیم که با همین سوال ما پاسخ گردانید. یعنی برادر سوال کردن که امروز پوشاک های زکسی میپوشند خواهرای ما و شما، و بر زکس میروند و توی انجام میدهند با همین فرمه ها، آیا همینجا یک طلاق همین نکاح در واقع می شود یا نی؟ گفته سوال داده است. اگر شما یک طلاق گفته باشین، من میگم سه طلاق می شود. شرمندگی است، باور کنین، عیب است. این لباس ما و شما نیست، اگرچه ما و شما ملاچم از این سخنها. بیاید خانه پیغمبر خدا را ما برای شما حکایت میکنم. بنی تمیم گفتگی یک قبیله بود، پیش پیغمبر، پیش عایشه آمدن، مادر ما و شما، زن پیغمبر خدا آمدن، و حضرت عایشه وقتی که میگه لباس های این بنی تمیم دید که خیلی شفاف بود، خیلی تنوک بود، یعنی بدن نما بود، میگه حالت حضرت خیلی تغییر یافت و گفت این کنتون مؤمنات فلیس هذا بالثياب المؤمنات. ای مادرای عزیز، گفت اگر شما دعوا کنین که ما مسلمان هستیم، ما مؤمن هستیم، این لباسی که شما در بر کردین این نشانه مؤمنی و مسلمانی شما را نشان نمیدهد. این نشانه اون نیست که تو دعوا کنی، دعوای تو دروغ است، تو مسلمان نیستی، تو مؤمن نیستی وقتی این لباس ها را تو در بدن خود میکشی. تازه عروسی میگوید، یوسف قرضاوی در فقه معاصرش میارد در باب لباس زنها، یک تازه عروس پیش عایشه صدیقه آمدند و میگه در بدن شاید که همین لباس های پرده هایی که امروز خواهرای ما و شما را شرمنده کردند، اینا را از ملک غرب برای ما و شما آوردند که اینا بپوشند، اینا مثل ما پیرو شوند، اینا مثل ما دوزخی شوند. همچنان لباس میگه در برش بود. حضرت عایشه چی گفتند؟ حضرت عایشه گفتند لم تؤمن بصورت نور امرأتون تلبس و هذا. حضرت عایشه گفتن ای خواهر عزیز، گفتن اگر این لباس که تو در برداری، این لباس کسای می پوشد که به سوره نور که در قرآن خدا فرستاده است به سوره نور ایمان ندارد. این سوره نور چی میگوید؟ شما الحمدلله امروز قرآن های کریلیکی هم برآمده است. سوره نور آیت 31 نگاه کنین، خداوند میگوید ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن صدق الله العظيم. خدا میگوید ای خواهرا، ای بندگان، شما وقتی لباس میپوشین، لباسی بپوشین که بدنهای شما نتابد، وقتی رویمال در سر می اندازین، چنان رویمال اندازین که گردن و گوشهای شما را بپشاند. تفسیر نصفی نزد من است، حنفی مذهب است. حضرت می گوید در اینجا مطلب خداوند این است که گوش، گردن، دستها، بازوهای زن، همه اینها ستر هست. اینها را خدا گفته ایستاد است که باید که انسان چکار کند، باید اینها را پوشیده بگرداند. اگر ایمانی بر خدا داری، ایمانی به صورتی به سوره نور داشته باشی، این لباس ها را اصلا در بدن نمی کشی. و وای به حال هم برادرهایی که همین لباس ها را از راه های دور می گیرن می آرن و سبب گناه کردن همین مردم مسلمانی کلا بی ما و شما می گردن. در گناه کردن چکار می کند؟ یاردن می کند. من اهل النار کاسیات عاریات مائلات ممیلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها من مسيرة كذا وكذا. پیغمبر گفت از اهل دوزخ است، گفت که ها زنهایی که کاسیاتون لباس دارن، لیکن لباسی دارن که عاریاتون بدنشان میتابد، مائلاتون ممیلاتون خود کو بدکار هستن، خود کو بی‌حیا هستن، لیکن این کسلی بی‌حیایشان باز در دیگر دخترها و در دیگر فرزندها میچسبد. اینا را نپوشین، اینا را کاری که در خواهر اپاتون اجازت نتین. اگر سخن شما در خانه تأثیر داشته باشد. السلام علیکم داملای شیرین سخن، من سوال و جواب را دوست می‌دارم و به شما اعتقاد دارم، خواهش می‌کنم به سوال من جواب گردانید. میگویند بچه با دختر بگردد و غیر از خواب کردن با آن عملهای بدی کند، آن را گرفتن خوب نبوده است. میخواستم از زبان شما شنوم. یعنی جوانی که اگر دست رازی میکند به سوی یک زن در حالتی که بین اونها نکاح نیست، اگر چندی که با او همخوابه هم نشده باشد، همان دست رازی تو هم زنا هست. لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. پیغمبر میگوید مخیط، اینجا مخیط گفته دراوش میگویند، همان دراوش، همان سوزنهایی که جوال میدوزند. پیغمبر خدا گفت اگر همان دراوش را گرفته و در سر یکی از شما به عدد زنند، این برای شما بهتر است از آنی که شما دستان ای مردها در وجود زنهایی که برای شما نکاح ندارند دست رازی میکنید. جوانای عزیز هیچگاه به این عمل دست نزنید. باور کنین هم در دنیا شرمنده میشوین، هم در آخرت شرمنده میشوین. لا غنا مع الزنا، کسی که اگر زنا کرد، این سخن پیغمبر خداست، اصلا بای نمی شود، اصلا دسترخانش نان نمی بیند و باید گدا شود، اگرچه دولت دارم که باشد. وقتی که اینقدر دست درازی کرده باشی، این دختر را به آبرو کرده باشی، پس او را گرفتن برای تو افضلتر است از اوی را که او را ترکش میکنی. با فردا یک کسی دیگر هم که گرفت، باز خبرها می رود که این مثال فلانی این دختر با فلانی میگشت، باز حیاتی او تلختر می شود. السلام علیکم داملای عزیز، من یک نفر مخلصی شما، خواهش میکنم با سوال من جواب میگردانید. زنی با طور شوخی با شوهرش میگوید در نبودن تو من با یک جوانی زیبا بودم، با این طریق این زن گناه میگیرد یا نه؟ و در آخر التماس دارم از شما امروز در روز قبول دعاست از برای من دعا میکردید که کار مشکل پیش روی من آمده است. یعنی این برادر سوال کردن که اگر زن به طریق شوخی بگوید که در نبودن تو من با همراه یک جوان بودم، آیا این زن گناهگار می شود یا نه؟ راستی بار باور کن این بی‌غیرتی و بی‌ناموسی همو مرد نشان می دهد. وقتی که زن نزد وی می گوید که من در نبودن تو با یک جوانی بودم، ادبگاه محبت ناز و شوخی بر نمی دارد. این گپ شوخی هم نیست، همه کار از شوخی سر می زند. وقتی یک بار می گوید ما با همراه فلان کس بودیم و نگاه به سوی تو میکند، زنها بسیار یک دام فریب هستند. رسول اکرم گفتن اتقوا النساء و اتقوا الدنيا، از دنیا و از زن سخت بترسید. از این خاطر اولا این تماما معنی ندارد. باید زن اینقدر جرأت پیدا نکند که این سخن در نزد شوهری خود بگوید که ما با فلان مردی بودم و این مرد اگر خنده کند این دیوس است و بگوید شوخی کرده است، خنده کند این دیوسی را نشان میدهد. برای این البته زن هم گناهگار میشود و تو در نزد خداوند از اون دیده گناهگارتر هستی. خداوند آن مشکلاتی که پیش روی توست، خدایا مشکلاتی تو را دور بگرداند و غیرت اسلامی را خدا در وجود تو پیدا بگرداند. آمین یا رب العالمین. اینجا یک برادر با کلمات عربی نویسنده است، راستی بار این حسن ختم نیست. حسن خط می نویسی خوب بنویسش، نغز بنویسش، نمیتونی نویسنده با همین طریق کریلیکی بنویس میفهمیمش انشاءالله. السلام علیکم داملای محترم، آیا حضور پدر مادر در نکاح شرط است یا نه؟ یعنی در نکاح حاضر شدن پدر مادر اگر چندی که فقها میگویند شرط نیست، لیکن با مرور زمانی که الحال ما و شما زندگی داریم حضور پدر مادر شرط است که باید که در نکاح خواهرز، البته او پدر مادر است. وقتی ما اینقدر صفتی که پدر مادر میکنیم و در نکاح فرزندش اشتراک نداشته باشد یا درکدار نباشد، پس این چگونه میشود؟ یه حالت حالتم، این نکاح نکاح با فیض و با برکات هم نیست. باید که همون داملهایی که هستن پرسان کنند، ما را چند کس میگوید؟ ما راستی بار میپرسیم پدر مادر باشد، اشتراک داشته باشد، از این نکاح فرزندش لذت برد، اونها به همین روزا اونها تربیه کردن. باید که البته حضور داشته باشد و تمام داملها مسئول هستند، اینها را باید که بپرسند که آیا اشتراک دارد ندارد، آیا این فرزند چگونه فرزند است که پدر و مادر او در این نکاح اشتراک ندارد. اینها را باید که ما بفهمیم، داملها باید بپرسند. الحال در همین موضوع یک صحبت میخواهم برای شما برسانم. یک برادر برای ما مراجعت کرد، من باز داملاها این رساندنی هستم. یک برادر الحال به ما مراجعت کرد که پدرشان یک زنی داده بودن، اون زن تخمین 50 ساله یا زیادتر از 50 ساله بود. وقتی که در خاندان پدرشان جنجال شده است، البته زندگی آینه بیش و کمیز، هر شبی در آسمان ستاره نیست، زندگی به جنجال نمی شود. وقتی جنجال شده است، اون زن بیرون شده است از خانه، آمده است این شهر خانه مادرشان و بعضی از فرزندهای از همین دیهه نزدیکی همین کاریز است، اون زن را دیراب کردن، طلاق ناگرفته رفته در پدر خیشان نکاح کرده دادن. این خودش یک مصیبت است، یک مسخره کردن به اسلام است. این ممکن نیست در اسلام. زنی که به او به نکاح هست، اون نکاح نکاح نشد، اگرچند تا روز خطبه بخواند خواندن میگیرد، اون خطبه معنای را ندارد که نکاح واقع شد. اینجا شرط ها به جان آمده است. این زن زنی به طلاق است، چگونه وای میتواند قطعی اون مرد زندگی کند با اون موی سفید؟ اون موی سفید فردا در قبر نزد خدا چی جواب میگه؟ خدای مهربان میگوید من شرم میدارم موی سفیدی که ریشش سفید است و عذاب کنم. آیا موی سفید شرم نمیدارد که به سوی من گناه میکند؟ آیا گناه است؟ این زنا است آخه. تا زنی که اگر طلاق کردگی و عده، ما درباره عده با شما صحبت داشتیم، تا عده او نگذرد، زن 50 ساله از 50 بالا عدهش 3 ماه است. وقتی شوهر باید طلاق میکند 3 ماه باید که عده بپاید بعد شوهر کند. اگر در این مدت شوهر کند، او شوهر شوهر نیست، این نکاح نکاح نیست، همخوابگی اونها همچنان است که زنا در راه خدا زنا کرده ایستادند. خوب میشود و کسی نباشد و او زن دیگر هم خوابگی نکنن، اون زن جدا کنن. از خدا بترسیم. السلام علیکم داملای عزیز، من در دانشگاه شهر کلاب میخوانم. دکان دانشگاه با ما میگوید که من شخص مسلمان را شوم میبینم. در قرآن شریف آمده که دخترها مسجد رفتن من است. دکان میگوید که من آدم دیندار را شوم میبینم. میگوید که قدم زدگی هم گناه است و با سر سجده میکنم، باز یک بار گناهکار میشم. التماس سوال، من راستی بار این سوال را نفهمیدم، لیکن آمدن زنها در قرآن خبر داده باشد به مسجد، در قرآن هیچ آیتی نه آمده است که زن به مسجد نه آید. دکان دروغ میگوید. و دیگری که مثال آدم مسلمان بد میبیند، شوم میبیند، این طریق ابو جهلا پر رساخ، ما برای هیچ غم هم نداریم. آخه در هر زمان محمدی هم است، ابو جهلی هم هست. زیب مکان میگد به هر رویت گل و خار اندرین باغ، که هم توتی در کار است و هم زاغ. این دنیا بیزاغ نمیشود. چه میکنم که سوال من را با پررگی جواب بید. در ماه شریف رمضان در 30 روزی ماه دخترها با پسرها ما بین روز در بخچکایی میکنند. این روزه روزه نیست. وقتی که بخچکایی برای شما گفتم، مزار پرستی برای شما گفتم، فالبینی برای شما گفتم، اینها چیزایی هستند که برادرای عزیز از اسلام ما نیست. بزمی این باز شما در نزد خدا عاصی و گناهکار میگردین. با اینها رجوع نکنین. امروز اکثر سوداگرها در این مسجدهای ما و شماست، همون خارهایی که شما کلان کلان در دکانهاتون کشال کردین، این نشانه اون است که تو توفیق نداری، تو از خدا نمیترسی، تو ایمانی بر خدا نداری، تو فقط همون خار، از همون خار تو چی داری؟ حاجت و برکت دکان تا طلب داری. اون خارها را از دکانات دور کنی. نلهایی که در دروازه هاتون آویزان کردین، اونها را دور کنی. در رمضان کرده باشد، از رمضان ثوابش رو تماما محروم شده است. رمضان چیزی نیست که همین دهن بستی و تشنگی تمام به همین روزه به جامع باشد، نه. تمام اعضای انسان باید روزه دار باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم که داملو حاجی مرزا، حمام رفتن مردها یک جایت رست است یا نه؟ حمام، من برای شما چند حدیث اینجا نویساندم، میخوانم الحال ختان ملاحظه کنین که حمام چی معنی داره. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: اتقوا بیتا یقال له الحمام. پیغمبر خدا گفتن از خدا بترسین و آن مکانی که نامش حمام است به اونجا قدم نزنید. قال یا رسول الله انه یذهب الدرن و ينفع المریض. صحابه گفتن پیغمبر خدا، حمام مکانی هست که چرک آدم دور میگردد و بیماری هایی که باشد از حساب حمام بیماری ها نابود میگردد. قال فمن دخل فلیستتر. پس مادام کدام از شما میخواهد که حمام داخل شود، بایستا که ستر عورت بجا بیارد. رسول اکرم در آخر گفتند. از این خاطر وقتی شما حمام می دراین، جوانای عزیز یا پدرهایی که حمام می روین، اولا حاجت به حمام نیست. الحمدلله امروز یک سرپوشه داریم یا یک پیچکه داریم که در همون یک کمی همون را بتسبانیم، آب گرم کنیم، در همون سر بدنی خدا بشویم. از اوی که ما و شما در یک جمعیت داخل می شویم که همه، اگرچه تو سطر داری، لیکن اون دیگرها سطر ندارند. به نظر کردن اونها، به داخل شدن مکان اونها، تو هم گناهگار هستی. حضرت سلمان فارس از ما و شماست، می گوید سه بار گفتن حضرت مردن و زنده شدن را به عهده دارم، لیکن نظر کردن به عورت یک برادر را اختیار نمی کنم. سه بار حضرت گفتند مردن و زنده شدن را به عهده دارم. این مردن خیلی کاری مشکل است. جان دادن خیلی کاری مشکل است. این را به عهده دارم، لکن به عورت یک برادر نظر کردن را من برای خود اختیار نمیکنم. من کان یؤمن بالله والیوم الاخر. این نسائی هم روایت کردن، ترمذی هم روایت کردن، حاکم هم روایت کردن. چی گفتن؟ کسی ایمان بر خدا و ایمان بر روز قیامت دارد، چی میگوید؟ فلا يدخل الحمام الا بمئذرين. پیغمبر گفتند داخل نشود حمام را مگر با ستر عورت. و من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدخل حليلته الحمام. کسی ایمان دارد، ایمانی بر روز قیامت دارد، ایمانی بر خدا دارد، با عیسی که اجازت ندهد که زن او حمام رود، برای زن وی هم داخل حمام شدند هم اجازت ندهد. قصت عورت اینم یک حالت اگر ناگوار برای شما باشد و اگر حمام هم اختیار میکنید، جایی دارد تنها تنها برای هر آدم، اونجا را برای خود اختیار کنید. برای جمع بین جمعیت و ترک ستر کردن، شما اگر روز جمعه باشد، از جمعه تماما بالکل از ثوابش محروم هستید. اگر در روز جمعه رفته در حمام باز با یک بدنهای لوچ، یا اینکه اگر ستر عورت هم داشته باشی پهلوی تو لوچ باشد، تو از ثواب جمعه محروم هستی. السلام علیکم داملای عزیز و گرامی، یک چند سوال را از شما پرسان میکنم. شما گوید که مادر به سر گوری فرزندش رفته دعاها کردن روا هست یا نه؟ دویم، مفهوم روزه امام اعظم چیست؟ روزه گفته باغ، باغزار یا مقبره یگان عالمی که از دنیا میگذرد بایر روزه میگویم، یا ما و شما میگویم روزه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، یعنی مرقدش، همون روزه میگویم. روزه ابو حنیفه هم مثل همین است، چگونه ای که در بغداد است، در بغداد حضرت خابیده هستند، مثل همون است مرقد ابو حنیفه. سیوم، پیشتر یعنی در عصرهای پیشین وثیقنامه بوده است، این چگونه حجت بوده است؟ وثیقنامه اینا همون اولادهای خودشانه بود. وثیقنامه گفته همین گواهنامه را هم میگن، گواهنامه را هم وثیقنامه میگن. یا یعنی که اگر مطلب شما این باشد که مثال بعضی آدم ها پشت های خودشانه، چند پشت تا کی میرسد گفته همونا را حجت کردگی هستن، معنای همرو هم داره. زنی که سینش به 70 رسیده است، اگر مرد با زن دیگر گرفتن مراق داشته باشد ولی زن مانع شود یا خود رشک برد، با وی اوبال نیست؟ نه، اوبالی چی هست آخه؟ مثال اگر مرد مراق با زن دیگر داشته باشد و شرایطش میرسیدگی باشد، شرایطش میرسیدگی باشد، تأمین هر دی این زنها را میکردگی باشد، اینجا هیچ یکان رشک زن و مانعی زن هیچ اهمیت ندارد. و سوال اولی که شما گفتین، آیا مادر به گورستان به نزد فرزندش دعا کرده میتواند یا نه؟ من یک حدیث از پیغمبر خدا به شما میخوانم که را حاکم روایت کرده است. ابن ابی ملیکه وقتی میگه عایشه صدیقه از گورستان برگشتن، این زن از عایشه سوال کردن، من این جئتی؟ از کجا آمده عایشه؟ قالت من قبر اخی عبدالرحمن ابن ابی بکر. گفت از نزد قبر برادرم ابی بکر، عبدالرحمن ابن ابی بکر آمدم. فقلت لها الیس کان النهی عن زیارت القبور. عایشه، آیا پیغمبری خدا نگفته بود که زنها باید که به زیارت قبرستان نروند؟ قالت کان النهی ثم امر بزیارتها. بلی، گفت ای ابی ملیکه، پیغمبری خدا اول من کردن، لیکن در آخر اجازت دادن که رفته زنها هم قبرها را زیارت کنند. لیکن حدیث های زیاده هم در باب من کردن زنها برای زیارت قبرها هست از پیغمبر. لیکن امروز حاجت به سوی قبرستان رفتن زنها را هم در مذهب ابو حنیفه میگوید خاطرش این است که اینها طاقت صبر ندارند و در داخل قبرستان که جزا و فضای زیاد میکنند، از این خاطر گفتن نرفتنشان بهتر است. و وقتی که اگر میروند باید که ستر اسلامی داشته باشند. لیکن از همه بهتر همین است که هیچ حاجت نیست، در همون خاندان دعا کنند، در حق فرزنداشون دعا کنند، انشاءالله خداوند دعای اونها را میرسوند. شرط نیست که همون قبرستان یا که مزارها در مثال ما و شما همین زنهای ما و شما آباد گیرند، هیچ حاجت نیست. سلام داملای شیرین سخن، از شما خواهش دارم که به این سوال من جواب گردان. نماز بامداد قضا شود، در کدام حالت خواندن درست است؟ بعد از شام درست است یا بعد از پیشین؟ نماز شام وقت، نماز قضا وقت ندارد. بامداد قضا شد، تا پیشین میخوانی، بعد پیشین میخوانی، پیش عصر میخوانی، بعد عصر میخوانی، بعد شام میخوانی، همه صورت جایز است. کدام حالتی ده که نماز قضا را میخوانین البته به البته جایز میشود، درست میشود. السلام علیکم داملای عزیز، من بر نماز شما از کوچه چرمگری پایان می آیم. شما را از محبت بسیار چند بار در خوابم نیز زیارت کردم. یک شب خواب دیدم شما و خودم و حضرت عمر یک جا نشسته ایم. حضرت عمر می گوید که کمی صبر کنید، رسول اکرم می آید. دیگر نمی دانم که پیغمبر را دیدیم یا نه، که این که بیدار شدم، این چه خواب است؟ من چند بار گفتم من تعبیر خواب نمی کنم، لیکن وقتی آدم خواب میبیند حضرت عمر یا یک عالم، یعنی یک آدم نمایانی که در راه خداوند نمایان شده است، وقتی وای مثال شما در خواب میبینید، این یک معنای او را دارد که ایمان شما قوی شده ایستاده است، ایمان شما کامل شده ایستاده است. خوش به حال او برادری که حضرت عمر را در خوابش میبیند، حضرت ابوبکر را در خوابش میبیند، حضرت عثمان در خوابش میبیند. این در هر خواب داخل نمیشوند. داملای شیرین سخن عزیز، خداوند سخن از خداوند و بعد از جماعه مسلمین که در حق فرزندانم، فرزندان همه و در حق فرزندان من دعای خیر کنید که دعا طلب کردن از غرب و مهربانی های پدرشان، یعنی برادرایی که در سفرها هستند، تحصیل علم میکنن یا برای رزق روزی رفتن، خدای مهربان اونها را صحت سلامت بردی، صحت و سلامت به خاندان برگشته و آمده در جمعیت و در دین خدمت کردن را خدا نصیبشان بگردانی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم داملای محترم، در محله ما داملا امام تسبیح بعد نمازها را بلند نمی خواند. قوم در حیرت ماندند از ترس ملا امام، آیا بخوانیم یا نه؟ بلند خواندن تسبیحات 33 بار فرض است یا سنت؟ التماس جواب دهید. حضرت ابو هریره می گوید قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من سبح الله فی دبور کل صلات ثلاثا و ثلاثین و حمد الله ثلاثا و ثلاثین و کبر الله ثلاثا و ثلاثین و تمام المئه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر. پیغمبر خدا گفتند هر کسی بعد نماز 33 بار سبحان الله، 33 بار الحمدلله، 33 بار الله اکبر میگوید و صدوم کلمه اینه با لا اله الا الله وحده لا شریک له انجام میدهد، خداوند مغفرت خطاهای او را میکند، اگر چنده که مثل کف که بحر که خطا داشته باشد. از این خاطر ملا امام هم که گفت شما هم برابر ملا امام همون تسبیح ها را گفتن بگیرین. خواه نماز بعد نماز شام هم شما تسبیح ها را بگین، بعد هر یک نماز تسبیح ها را بگین، انشاءالله خداوند مغفرت گناه های شما را میکنه. درود و رحمت خدا بر شما ای داملای محترم، خداوند عمر شما را دراز و با برکات گرداند. از شما خواهش دارم همین موضوع ها را برآمد کنید، من یکی از مخلصان دائمی این مسجد هستم. این برادر سه موضوع را برای ما پیشنهاد کردند که همینها را بسیار خوب می شود برآمد کنید. یکم قربانی حضرت اسماعیل، دویم حضرت ابو حنیفه را ترجمه حالش را، و سیم درباره تربیه فرزند. انشاءالله همینها بعد موضوع قیامت خدا خواسته باشد در اراده و در نیت ما هست. البته این عید قربان، نزدیکی های عید قربان که مخصوص همین قربانی حضرت اسماعیل است، به شما انشاءالله می رسانم. السلام علیکم داملای شیرین سخن و شیرین بیان. ما یک گروه زنهای کوچه چرمگر پایان نماز تراویح می خوندیم. در این بین سوالهای به میان آمد که با عقل آدمی درست نمی آید. یکم، جوگی را نان دادن اوبال بوده است. دویم، چیزی که به جوگی صدقه می دهی باید به زمین بگذاری تا که زمین گواه شود. و سیم، کتابهای چاپ شده ای که در بازارها می فروشند ما می خوانیم خواندن آنها نادرست بوده است. کمینه کمترین سوالهای دراز می دادگی شما برای من معلوم است، اما من می خواهم همه زنها بفهمند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند: رد السائله به بذل یسیر. هر وقتای طلبنده ای که اگر خانه شما آمد با اندک چیزم که داشته باشید و یا خرسند بگردانید. او رد جمیل، اگر چیزی نداشته باشیم با سخن خوب وای را از خانه بیرون کنید. فانه یاتیکم من لیس من الانس ولا من الجن ينظر کیف صنیعکم فیما خولکم الله. پیغمبر خدا گفت شاید این که خداوند روز نه از طایفه آدم نه از طایفه جن کسی را خانه شما روان کند برای امتحان که بنده من چگونه جوان مردی داشته باشد. شاید این سائل، این طلبنده آدم نباشد، میگوید پیغمبر. شاید یک فرشته را خداوند در همین صورت تبدیل میدهد و خانه شما روان میکند تا که بنده من چگونه قدرت دارد، چگونه معامله دارد شما را خدا، شاید که این طریق هم بسنجد. از این خاطر گفتن حتی سوره و الضحا را نگاه کنین. و اما سائل فلا تنحر، خدا میگوید با جانب طلبنده شما داد و فریاد نزنید، طلبنده را گبهای قبیح نگین. شاید وای طلبنده نباشد. خداوند این گونه امتحان ها هم بالای ما و شما میکند. شاید که فرشته باشد که ما و شما احتیاج به اون یک کلوله چای و یک سومی ما و شما نباشد، لیکن وقتی ما او را جواب میگوییم، جواب خوب میدهیم و شاید دعا کرد که خدا در این خاندان برادر فیض و برکات را نازل کند، خانه ما و شما پر فیض و پر برکات شود. این گونه امتحان ها از جانب خدا هست. اینجا وقتی من کم مانده است، اینجا سوال های زیاد است. در دوره‌های پیغمبر خدا ابو هریره روایت میکند، میگه روز رسول اکرم در حلقه ما نشسته بود و یک حکایه از دوره‌های بنی اسرائیل کرد که را مسلم هم روایت میکند، بخاری هم روایت میکند. میگوید گفت که در زمانهای بنی اسرائیل خداوند سه مرد را سنجید. یکی از آنها کسلی سفید پوست بود، یعنی ما شما پیس میگوییم. یکی از آنها میگوید موی سر نداشت، کل بود، و سیومش میگه نابینا بود. این سه طایفه را میگه خداوند یک سنجش گذرانید. چگونه؟ ملائکه را روان کرد نزد این آدم سفید پوست و گفت ای مرد خدا چی میخواهی؟ چی خواهش داری؟ گفت خواهش من همین است که از این بیماری من تمام یار و رفیق من از بدن من دور شدن، از بر من دور شدن. میخواهم که یک شفای خداوند بر من نصیب بگرداند. این ملائک میگه دست خودش در همون بدن همون مرد دوان و مثل اوله چکار شد؟ پوست اوله اشغال کرد بدن او را. و بعد گفت از نعمت های دنیا چی میخواهی؟ گفت میخواهم که یک شطور را صاحب شوم. یک شطور را میگد این فرشته آورد نزد این مرد گذاشت و گفت خدایا در این اشتر برکات نصیب بگردان. و رفت. چنان میگه برکاتی شد که دشت ها پر از شطور شد. رفت پیش این آدم بیموی، از اونم سوال کرد. این مرد هم چی گفت؟ گفت میخواهم که دعای کنی که همین موی من مثل موی اول و جوانی هم بگردد. میگد همچنان دستش در بالای سری وای دوان موی سر مثل اوله شد. گو از نعمت دنیا چی میخواهید؟ گو میخواهم که صاحب یک گاوی باشم. حالا میگد یک گاوی برای او آوردن دادن و دعا کردن خدای در این گاو مال تو برکت شود. دشت ها پر از گاو مال شد. میگد آمدم پیش آدمی نابینا، گفتم تو چی میخواهی؟ گو میخواهم که یک بینا و یک روشنی را مشاهده کنم، یک ریار رفیق با یک دیده بینا بینم. میگد دست خودش دواند بینا شد و گفت از مال دنیا چی میخواهی؟ گو برای من یک گوسفند باشد بس است. حضرت میگد دعا کردن بیشه ها و دشت ها پر از گوسفند شد. از این بین چند سال گذشت. من برای سنجش الهی را بینیم. آمد میگد همین فرشته خداوند روان کرد که رفته اینها را یک از امتحان گذران که اینها چی بودن و چی شدن. وقتی آمد پیش این آدم سفید پوست گفت من مسافر هستم، همون فرشته، من مسافر هستم، احتیاج به یک اشتر دارم تا که به منزلم صحت و سلامت برسم. این مرد گفت ای انسان، گفت من قرضدار هستم، من تو را هیچ چیز از شتر دادن نمیتوانم. گفت این فرشته بر او گفت من تو را میشناسم، تو همون آدم سفید پوست نبودی که خداوند تو را شفا داد؟ آیا تو همون فقیر نبودی که این دشت ها همه از دعای همون یک فرشته برای تو نصیب شد؟ نه نه نه، گفت اینها همچنان نبود. گفت اگر همچنان نباشد و امین سخن تو دروغ باشد، خدایا تو را به حالت اولت مبدل بگرداند. میگه همچنان به حالت به اولش خداوند مبدلش گردانه. آمد نزد همین آدم بیموی و این معامله را با او هم گفت. او کس گفت این گاو مالی که میبینی اینها؟ گفت نه، گفت اینها را خدا نه، بلکه اینها میراث پدرم بودن. گفت حضرت میگه دعا کردن اگر خدای گفتن همین گپی تو دروغ باشد، خدای تو را به حالت اولت مبدل بگرداند. خداوند میگه همون اصل پیشینه چگونه ای که بود به همون حالت مبدلش گردانید. آمد نزد آدم نابینا و گفت ای مرد خدا، گفت من احتیاج به یک گوسفند دارم، چی می شود که همون گوسفند را برای من نصیب بگردانی تا که او را فروخته کنم با پول او به خانه خود برسم؟ گفت این مالی که در دشت می بینی، گفت اینها، گفت همه داد خدا هستند، اینا را خداوند بر من داد، من هیچ کس نبودم، مرا این خدا داد. یک گوسفند همین دشت در اختیار تو، چند میگیری گرفتن بگیر؟ این فرشته چی گفتن؟ گفتن من تو را میشناختم، تو یک آدم نابینا بودی، تو یک آدم فقیر بودی، من حاجت به مال تو ندارم مگر اینکه خدایا گفت نعمت همین انسان را باز زیادتر بگردان. دعا کرده رفتن. بین این گونه امتحان ها از جانب خدا به ما و شما میشود. ما و شما اونقدر فهم و اونقدر زیرکی نیستیم که اونها را بشناسیم. شاید که یک امتحانی خدا باشد. از این خاطر ما و شما هیچ معامله با آدم های طلبنده نکریم، اونها بیچاره مجبور شدگی هستند.